بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. از جمله مسائلی که آیانی که برای عمره مشرف می شوند خب توجه دارن غالبا، ولی گاهی هم گاهی سوال که میشه معلوم می شود که توجه نداشتند و خب به زحمت می گفتند، و این که در عمره مفرده طواف نساء هم لازمه، با عمره تمتع فرق می کنه. در عمره تمتع طواف نساء واجب نیست، در حجش انجام داده میشه، چون حج دنبال عمره انجام میشه. در تمتع و همون طواف نسائی که جز مناسک حج انجام میشه کافی هست و دیگه نیازی نیست که در عمره تمتع طواف نسا باشه، اما در عمره مفرده لازم. در عمره مفرده بعد از اینکه مناسک انجام شد، احرام و طواف و سعی و نماز طواف و سعی و بعد هم تقصیر، این که تمام شد بعدن طواف نسا هم واجبه که انجام میشه، که اگر طواف نسا انجام نشود در حال احرام میماند و نسبت به زن ممنوعه، زن برش حرامه تا اون طواف نسا انجام بشه در عمره مفرده. اول طواف نسا در حال احرام نیست، چون وقت تقصیری که کرده دیگه از احرام بیرون آمده، ولی خب طواف نسا واجبه که انجام بشه، چون نسبت به زن در حال احرامه، نسبت به سایر متروکات از احرام بیرون آمده اما نسبت به زن در حال احرامه تا طواف نسا انجام بشه. و دیگر اینکه در حال احرام خب بر مرد واجبه که لباس دوخته نپوشه، بر زن عیبی نداره، در همون لباس خودش هم میشود محرم بشه. حالا آیا پوشیدن جامعه احرام بر زن هم واجبه یا نه؟ خب بعض آقایان احتیاط دارن، احتیاط این که زن هم جامعه احرام بپوشه، منتها همون لباس خودش دیگه، در لباس خودش میتواند محرم بشه و همون جامعه احرام هم احتیاط میکنن که بپوشه، ولی برای مرد خب واجبه، برای مرد واجبه که هم لباس دوخته اش را بیرون بیاورد و هم جامعه احرام را بپوشد. و البته شرط صحت احرام نیست، جامعه احرام پوشیدنش شرط صحت احرام نیست، بر فرض اینکه آن را در نپوشد هم احرامش درسته، منتها خب تعبدن ترک واجب کرده، واجب بوده که این هم بپوشه، منتها شرط صحت نیست. پس بر مرد واجبه که لباس دوخته اش را از تن برکند و جامعه احرام بپوشه، و در لباس دوخته فقط استثناء کرده ان همیان را، این مستثنا و فتخ بند، اینا مستثنا، با این که دوخته هم باشه عیبی نداره، سایر لباس ها باید بیرون بیاد دوخته نباشه، اما همیان که به کمر میبندن پولی چیزی میذارن، اشیاء لازمی که در حال احرام لازم دارن پول میذارن و به کمر میبندن دیگه، اون اگه دوخته هم باشه عیبی نداره. یا فتخ بند، خب بعضی خب داشتارا فتخ بند ببندن، حالا فتخ بند اگر دوخته هم باشه اشکالی ندارد، یعنی که همیان دوخته مستثناست و فتخ بند دوخته مستثناست، و بقیه بر مرد حرامه که دوخته بپوشه، برش واجبه که جامعه احرام بپوشه، ولی بر زن اشکالی نیست، در همون لباس دوخته اش میتواند محرم بشه، منتها احتیاط وجوبی بعضی آیان دارن که جامعه احرام هم برابر این لباسی که دارد بپوشه. استراوات خط بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و این یسلب هم الربا و شیعا لا یسنگدوه منو ضعف طالب و مطلوب. آیه 71 از سوره مبارکه حج، خطاب به مردم. خب یک مطلب اغلایی است دیگه، آگاهی به مؤمنین خطاب می شود بر اساس ایمان، اینجا خطاب به توده مردمه که این مسئله عقلانیه. بشنوید این مثل را که برای شما زده می شود، از این مثل یک حقیقت و واقعیتی پی ببرید که انسان در مقابل چه موجودی باید تذلل کند و کرنش کند، به خودش را در مقابل او در نهایت درجه خضوع قرار بدهد، اون چه موجودی است؟ آیا صحیح است شما در مقابل موجوداتی که مثل شما مخلوقند و فقیرند، چه بسا از خود شما هم پایین ترند، در مقابلشان شما کرنش کنید، تذلل کنید؟ یا ایها الناس ضرب مثلون، مردم یه مثلی زده میشه اینجا که از این بیان وصف و شرح حال شما به واقعیت میبرید. فستم اوله، بشنوید این مثل را، گوش فرا بدهید. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، این کسانی را که شما به جای خدا اونها را میخوانید و بعد مورد توجه شدید خود قرار میدهید و اظهار حاجت پیش اونها میکنید و پرستش میکنید اونها را، اینا عرضه هیچ کاری ندارن، قدرت این که یک مگس بیافرینن ندارن. حالا این مطلب به بیانات مختلف آمده در قرآن. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، اینجوری بیان میشه، اون کسانی رو که شما به جای خدا مدعو و معبود خود قرار میدید مثل شما هستن، بندگانی مثل شما هستن، محتاجن، تغییرن، از خود چیزی ندارن، تو اون نخواهد نه خودشون دارن نه میتوانن به شما چیزی برسانن. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، مالک رزق خودشان نیستند تا مالک رزق شما باشند، مالک نفس خودشان نیستند تا بتوانند به شما مددی برسانند. اینو بفهمید، یه واقعیتیه در مقابل مخلوق که مخلوقی که کرنش نمی کند، آیا محتاجی به محتاجی می شود عرض حاجت کند؟ اینا که شما خیال می کنید اینا قادر نیستند، برای اینکه یک مگس بیافرینند. لن یخلقوا ذبابا، لن نفی ابد هم هست به اصطلاح، که هیچ هرگز قادر بر این نخواهم بود که مگسی بیافرینن. حالا حیوان کوچیکی، حشره بسیار ریزی که به حسابم نمیاد در نظر شما، مطرودم هست و نهی میزنید دورش میکنید. کلما زبه آدم، از این جهت گفتن زبابه، هر چی رانده میشود دوباره بر میگرده، چون حشره خیلی سمجیه و خیلی پر روز و این حیوان حشره به این کوچیکی شما اون رو قادر بر خلقتش نیستن. لن یخلقوا ذبابا، حتی اگر او بیاد چیزی از لومه اینها ببرد نمیتونن اش بگیرن، پس بگیرن. و ای یخلقهم الذباب شیئا، اگه بیاد مثلا از غذای اینها و لقمه اینها چیزی برو باید، لا یستنقذوه منه، نمیتونن از دستش بگیرن. ضعف طالب و مطلوب، هم طالب ناتوانه هم مطلوب ناتوانه. حالا این طالب مطلوب چند جور تفسیر شده، ولی ظاهرا این بهترش همینه که یعنی ضعف العابد و المعبود، هم در این صورت عابد بیچاره و ناتوانه، هم معبود بیچاره و ناتوانه. اون بتی که معبود شماست ناتوانه، شما هم که عابد اون هستید ناتوانید. ضعیف در مقابل ضعیف، ضعف طالب و المطلوب، لن یخلقوا ذبابا. حالا بعضی مفسرین میگن یه توهم اینجا میشود که چطور مثلا بشر نمیتواند مگس بسازد، این همه چیزها ساختن اختراعات عجیبی چندین مقابل مگس، مثلا هواپیما ساختن، جت ساختن، فرض فرمایید که موشک به فضا میفرستن، فرض به کره ماه میروند، ها اینا به قدر مگس هم نیست، اینا مثلا یه هواپیما مگس نیست، مثلا اون جت یک مگس هم نیست. بله خب این هست، اما اولا که اون مغزی که سازنده اینهاست، کی ساخته اون مغز را؟ اول ما خود اون مغز میداره میسازه، خود اون مغز خودش ساخته، اونی که سازنده این مغزی است که از محصولات اون مغز ایناست، مثلا تازه ابزارش کی ساخته اینا که هستن؟ قطعات اینها مواد اولیشون کی ساخته اینا؟ مخلوق کیه؟ مواد اولیشون آهن و سایر فلزات مخلوق کیه اینا؟ یا ساختن خودشون یا مخلوق مثل خودشون هست؟ نه مغز مخلوق خودشون هست، نه اون ابزار مخلوقشون هست، نه خواصی که در اون ابزار هست. خب هر چیزی یه خاصیتی داره، خاصیت کی داده به اونها؟ خب هیچی در انسان نیست. انسان به قول ما مونتاژ میکنه همه این چیزا که خدا خلقه همه جمع میکنه، ردیف میکنه، ترکیب میکنه و یه چیز مرکبی ساخته میشه. اما اون مواد اولیش مال کیه؟ نقد مخلوق کیه؟ فکر مخلوق کیه؟ اون دقت و نظر مخلوق کیه؟ این مواد اولیش این ساخته شده مال کیه؟ خواصش مال کیه؟ گذشته از این مسئله حیات، حیات اونی که زنده کند، موجود زنده بسازد، آیا بشر میتواند با همین اختراعاتی که هست زنده بسازد، حیات را بیافریند؟ مثلا حیات غیر اینها، اصلا خود حیات چند هفته پیش مرد شد اینجا به تناسب آیا اصلا خود حیات حقیقت چی هست؟ این مجهول بر دانشمندان و متفکرین. حقیقت حیات چی هست؟ مجهوله. و چجور پیدا میشود؟ مجهوله. هم حقیقت حیات مجهوله بر بشر، هم ایجاد و اعدامش مجهوله. چطور ایجاد کند، چطور اعدام کند؟ و لذا اماته و احیا این منحصر به ذات اقدس حق قل هو الحی. اونی که حی است، حیات حقیقی دارد اوست، بقیه حی نیستن که تو حیات آفرین باشد. تو خودشون حی نیستن، مگه ما حییم؟ مگه ما زنده ایم؟ زنده اوست، یه نفسی به ما میده که دادی میکشیم و بعد نفسم بند میاره. اون کسی که نفس دست اوست و بند می آورد او زنده است، نه ما. اگه ما زنده بودیم که همیشه بودیم، که اگه ما زنده بودیم میتونیم خودمون حفظ کنیم. 100 سال پیش ما نبودیم، هیچ کدام از اینجا که اینجا هستیم 100 سال پیش نبودیم و حتما 100 سال بعدم نخواهیم بود. حالا آقایان با هم طول اون بده خدا و با آقایان که 120 سال بمانم فرض فرمودیم، یه تعارفات و یه 100 سال بعد نیستیم اینجا. و اگه زنده بودیم که قبلن هم بودیم، که همیشه هم بودیم دیگه. چطور؟ قبلن نبودیم، حالا بو هستیم و بعدم نفسم در اختیار خودمانم می در همون یه لحظه بند میاره. خب بس ما زنده کجا بودیم؟ بر ما زنده نما هستیم، ما زنده نیستیم. خب الهی لا اله الا هو یحیی و یمیت، اوز هم حیات هست، اوز که هم حیات میدهد و هم حیات میگیرد. به دست شما نیست، شما از درک حیات عاجزی هستن. حیات چی هست نمیفهمید، عاجزی تا برسه به این که حیات بسازید، حیات بیافرین. همین مگس حشره کوچیکی ریزی جسه بسیار کوچیکی داره دیگه. این عجیب خلقتش اونطوره که حالا اونو که اهلش هستن تحقیق میکنند و شناختن اینها را میگویند که این اولا حس شامه بسیار قوی داره و دیگر اینکه سرعت پروازش عجیبه. گفتند که در ساعت 80 کیلومتر در ساعت این طی مسافت میکنه، در هر ساعت 80 کیلومتر و با اوج 1500 متر، در همون حالی که 80 متر طی مسافت میکنه اوج هم میگیره، به قدر 1500 متر هم اوج میگیره. و در این حال در همون مسافتی که میرود با سرعت هم میرود، از تمام اشیاءی که در اطراف مسیر هست همه رو باخبره، همه رو حس میکنه. وانگی ما اینجور نیستیم، ما در همون راهی که میریم میبینیم دیگه، مثلا مقابل به سمت شمال میریم حتی در شمال هست میبینیم، از پشت سر بیخبریم. مگه برگردیم؟ اگه پشت سر برگردیم جلو نمیبینیم، جلو نیاقی پشت سر نمیبینیم، به یمین به یسار به هر طرف برگردیم از طرف دیگه غافلیم. ولی اونه و همونطوری که داره تند به سمت شمال میرود از همه طرف باخبره، جنوب چی هست میفهمه، پشت سر چی هست میفهمه، یمین یسار بالا پایین همه رو میفهمه، از شش طرف اشیاء را حس می کند با اون سرعتی که می رود. بعد عجیب گفتن چشم او، گفتن هزار چشم کنار هم چیده شده، چشم مرکب ازش تعبیر می کند. با آن یه سر سوزن هم نیست، این بقید سر سوزنه، همین در این اون نقطه سر سوزن هزار چشم جمع شده دور هم. ما دو تا چشم داریم، یعنی دو تا دوربین عکاسی داریم، دو تا عدسی داریم. او هزار تا دوربین عکاسی دارد با هزار عدسی، این کنار هم چیده شده و یک نقطه سرسوزنیه این هزار چشم و هزار دوربین عکاسی و هزار عدسی کنار هم قرار گرفته. و بعد هم مسئله تولید مثلش، گفتن اگر یک جفت نجس مگس نر و ماده را در شرایط مساعدی قرار بدهند جلو تولیدش نگیرن، همین یک جفت مگس نر و ماده در ظرف یک سال تمام کره زمین را تا عمق 15 متر پر از مگس میکنه اگر جوش باز کنه. خب این حالا به این کیفیت حیوان کوچیکی دیگه، این مورچه کوچیکی، این مگس کوچیکی، پشه کوچیکی، تو همه اینا مغزش، دستگاه مغز ساخته شده اینجا، دستگاه مغز تو همین جسه کوچیکی ساخته شده، سلسله اعصاب درست شده، دستگاه هضم دارد و رابطه این اعضا با مغز که اعلام میکند آیا این کی قادر بسازه، اینو زنده، موجود زنده دیگه. یک مگس ساختمانش از هزار تا هواپیما و جت بالاتره از جهت عظمت خیلی داره. هرچون اونها همش خودشان که خب مغز مال خودشان نیست و فکر مال خودشان نیست و اعضا هم ابزار مال خودشان نیست، دست و چشم همش مال خودشان نیست، همش مونتاژ شده، اونی که خدا خلق کرده جمع‌آوری کرده، حرکت ترکیبی کرده. در این حال از این طرف این مگس می‌بینیم این چه دیگه خب بجا داره که لن یخلقو، نفی ابد، هیچ هرگز ممکن نیست بتوانند ذباب بیافرینند. لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعوا له، همم دست به دست بدهم، تمام افکار دانشمندان، مغزها متفکر، همه دست به دست بدهند، بخوان یه تشه بسازم، زنده کنم، زنده کنن، موجود زنده بسازن، این نمیتونن، عاجزه این انسان در مقابل پشه، عاجزه واقعا. اگر پشه اعلان زنگ بده به این انسان بیا با هم بجنگیم، کی مغلوبت میکنه؟ یه پشه آبانه مغلوب این انسان مغلوب بیچاره میکنه، بیا سر کله آدم، خواب از آدم میگیره، هر چی ما خودش میزنه، سر کله خودش میزنه، او فرار میکنه. و میشه میگی بله من پشه کش، نه پشه کش نه، خود شما، خود شما باشین، میگه من تنها شما تنها، با هم دو به دو کدام مغلوب میشیم مثلا؟ بله تشکر بزنی، خب بله اون عامل خارجیه، از خارج استفاده نکنیم. من آرام که رستم بود پهلوان اونجور نباشید، نه خودتون باشید با پشه، کدام بتون هم غالب بشید؟ منظور دوانیقی نشسته خب روی تخت سلطنت خودشو به غزار هم هست، حالا گفتن اونی که نشسته بود ابوذرگان امام صادق علیه السلام بوده یا دیگری، به هر حال یک بزرگی اونجا بوده. این مگس میاد و رو بینیش میلیشینه، این میزنه دوباره میاد، این ناراحت میشه، ولی عصبانی میشه، خب سلطان هم هست دیگه، به خود مغرور هم هست، و یه مگس بیچاره اش کرده، این میزد دوباره میامد کلما زب آده. بعد گفت که آخه این خلقت این برای چی بوده؟ مثلا به خدا می اعتراض کرده که چه فایده ای داشته؟ اون بزرگ حده هرچه بوده گفت لگوزل بهل جبارین، برای اینکه دماغ مستکبرین را به خاک بماند، لگوزل بهل جبارین، برای گفتن احتمالاً امام صادق علیه السلام بوده که فلسفه خلقت این مگس چی آخه، برای چی آفرید؟ برای همین غرور را بشکنه، غرور انسان‌های که بادی به دماغ افکندن بشکنه، یا تو چیزی نیستی. مثلا ابراهیم خلیل علیه السلام که معاصر بود با نمرود، اون من نصیحت میکرد، پند و اندرز میداد، این قد با خدای خودت ستیزگی نکن، عاقبت به آتش قهر خدا میسوزی. گفت من نیرو دارم، لشکر دارم، قدرت دارم، کسی در مقابل من نمیتواند مقاومت کند، من با لشکر انبو هم همه قدرت ها را در هم میشکرم، اگه تو هم خدای تو هم قدرت داره خب بیاد لشکر داره بیاره با هم بجنگیم، لشکر خودش بیاره با لشکر من بجنگیم. من بسیار خوب عیبی ندارم، من به خدا عرض میکنم لشکرش میاره. گفتم تو شما فراهم کن، به نمرود فرمود تو فراهم کن لشکر خودت را، و چند روز مهلت گرفت تو فراهم کرد، یه بیابان پر از سربازان مسلح، بیابان وسیعی پر شد، بعد هم نشست روی تخت خودشو، جناب ابراهیم هم یک تنه ایستاده کنار نمرود، یه نگاه مغرورانه ای کرد به لشکر خودشو، بعد یه نگاه مسخره‌آمیز هم کرد به ابراهیم علیه السلام، و پس کو لشکرگان خدا، خدا کجاست؟ دو حال میان، همین الان میان، ناگهان پر شد فضا از پشه ها، پشه های ریز افتادن به جان این لشکریان نمرود، رفتن تو گوششان، تو چشمشان، توی دماغشان، دهان باز میکردن، دهانشان میرفتن، بیچاره شده. هجوم این لشکر ضعیف قدرت سپاه نمرود رو چنان در هم شکست که همه با پا به فرار گذاشتن. خب چی میشه کرد؟ یه پشه ناتوانی، نه دم شمشیر میاد، نه دهانه توپ دیگه، خب چی میشه کرد؟ بالاخره بیچاره شدن، همه فرار کردن، از همه زودتر خودش فرار کرد، رفت در میان قصر خودش نشست و سر تخت و گفت در راه ببندی، در راه قصر ببندن که این لشکر خدا اونجا نیاد. درها را بستن، از درز لای در یه پشه ریزی وارد شد، آمد نشست روی لب بالای نمرود، لبش زد گزید و لب باد کرد بالا، نشست پایین لب پایین اونم باد کرد بالا، آمد از سوراخ بینیش رفت داخل مغزش شد، مشغول کاوش شد، سربرد شدیدی مبتلا شد، اطباء عاجز شدن از علاج اون مرض، عاقبت گفتن که تنها علاج موقتش اینه که یه چیز با یه چیز سنگینی بزنن روی مغز شهریاری تا کم کم یه کمی آرام بگیره، و علی هر چیزی می اومدن می زدن این آرام می شد، همین که دست می آمد دوباره اون کاوش می کرد. عاقبت مقرر شد که اون کسانی که شرف یاب می شون بیان به جای پرستش با چکش بزنن سر اون تا این آرام بگیره. یه مدتی همینجوره هر کس می آمد با چکش مخصوصی می زدن، اینقدر چکش زدن تا مرد، جان داد و با یه پشه کوچیکی. حالا لن یخلق زبان، اگر همه جمع بشون این قدرت الهی، بله اگر همه جمع بشون یه مگس هم نمی آفرینن. و ای یستب هم زباب شیعا، بوتها را که می فرستیدن می آمدن گاهی اصلی زعفرانی به قول خودشان هدیه می کردن به اون بوتها می مالیدن، بعد مگس ها جمع می شدن همه را می خوردن. و این یستب هم زباب شیعا، اگه بیان همونی که شما دادید اصلی مثلا مالیدی که اون را بخورم، اگه مگس بیاد ببره اون قدرت نداره پس بگیره ازه، و چطور اون معبود شما هست؟ و ای یستو به همود زباب شیعا لای از سنگ زونی زعفت طالب و المطلوب، ما قدر الله حق قدره، بدبختی بشر اینه به جای خدا چه مخلوق ضعیفی را می نشاند، خدا را اون چنان که باید نشناختن، ما قدر الله حق قدره، ان الله لقدیر عزیز، خداست که توانای شکست ناپذیره، در مقابل خدای قوی عزیز انسان سفیهانه بیاد یک مخلوق دیگر ارزاش بنشاند و تذلل کنه پیش او و اظهار حاجت کنه پیش او، این سفاهت نیست، این حماقت نیست، ان الله لقوی عزیز، ما قدر الله حق قدره. خب ما هم نمیشناسیم، یعنی نه تنها حالا اون بت پرست ها نشناختن، خب ما هم با چقدر شناخته ایم، با چقدر معرفت داریم نسبت به خالق خودمان، نه رجاء نه خوفا، نه رجاء ما اونچنان که هست به رحمت او امیدوار باشیم، به نعمت او امیدوار باشیم که او را واقعا رحیم بدانیم، کریم بدانیم، سنی و بصیر و علیم و قدیر بدانیم، و هم از اون طرف شدید العقابش بدانیم، سریع الحسابش بدانیم، قهارش بدانیم، منتقمش بدانیم. چه مقدار ما توانسته ایم نه از رحمت او نه از نعمت او، نه نسبت به رجاءش نه نسبت به خوفش، چه مقدار ما الان بله در آغوش نعمت خدا غرقیم، ولی همش هم طلبکاریم از خدا، خودم طلبکار میدانیم خودمون را، همش اعتراض میکنیم اینجا کم اون. اگر حساب کنیم در همون لحظه که کمبودی داریم که او را میبینیم، اما هزارها نعمت ما را فرا گرفته در همون لحظه، هزارها نعمت ما را فرا گرفته، توجه نداریم، یکی که کمبود بشود بعد اونجا را میبینیم، داد و فریاد بلند میشود، ای بله روزگار قدار شرط کجمدار و بله خدا اینه، من نماز میخوانم روزه میگیرم، ببین مردم کافر چقدر غرق در نعمت هم، مثلا از این حرفا، ما قدر الله حق قدر، ماهی تا در میان آب از قدر آب نمیفهمد، ارزش آب را نمیداند، اصلا اگه بهش بگوین حیاتت از آب است نمیفهمد، به آب ماهی تو آب بگن حیاتت بسته به آبه، آب را از این بگیره مرده ای، اصلا نمیفهمد آب یعنی چه، حیات یعنی چه، نمیفهمد، کی میفهمد، تا بیفتد روی خاک خشک دست و پا بزند جان بدهد اون وقت میفهمد آب چه بوده، اون وقت میفهمد، تا روی خاک خشک نگفتاده، تا دست و پا نزند معنی آب را نمیفهمد، اونجا آب را میشناسه، اون آب شناسی دیگه نافع به حال نخواهد بود، نوشداری بعد از مرگ سهراب خواهد بود. و همچنینی در قوم فیض رضوان الله علیه این قصه را دارن، حالا کدام کتابشون نمیدونم، شاید کلمات مکنونه اش باشه، اونجا یه قصه البته اون افسانه آورده که واقعیت نشون داده بشه، یه ماهیان دریا جمع شدن دور هم تو دریا، ماهی ها جمع شدن دور هم، گفتن که ما خیلی حرف آب میشنیم، راجع به آب حرف میزنن، میگن که آب هست و بعد هم شما به آب زنده اید و ما نمیفهمیم آب چی هست، اصلا کجا هست، ما ندیدیم تا به حال، چطور او کجا هست که ما را نگه داشته و ما نمیبینیم او را، پس کو آب، دور هم جمع شدن، آب چی هست و کجا هست، چطور ما را نگه داشته که ما را نمیبینیم. گفتم که ما شنیدیم یک ماهی دانایی هست در فلان دریا، بریم پیش او ازش بپرسیم که، گفتن آب را دیده، بریم پیش اون که ببینیم آب کجاست و چی هست. خب حرکت میگردن پیش اون دار ماهی بزرگشون. گفت برای آب آمده این سراغ آب بگیر. او گفت که عجیبه، شما این تو این دریا یک چیز غیر آب به من نشان بدهید تا من هم آب را به شما نشان بدهم. اول شما یه چیز غیر آب به من نشان بدهید، یه جای خالی از آب تو این دریا به من نشان بدهید تا من در اون جای خالی از آب آب را به شما نشان بدهم. بیچاره ها، شما تو آب میغلطید، از آب میخورید، از آب میبلعید، در دامن آب میخوابید، در دامن آب بیدار میشوید، زمینتون آبه، آسمانتون آبه، یمین یسارتون آبه، دریاها را پیموده اید. پیش من آمد میگید آب کجاست؟ بازم آب را نمیفهمیم، آب را نمیبینیم. ما مردمی که در دامن نعمت خدا غرقیم، خود نعمت خدا میلولیم، از هوای خدا میبلعیم، از آفتاب خدا گرم میشیم، نور و حرارت میگیریم، زبان ما از خدا، ریه ما از خدا، نفس ما از خدا، تمام اعضا و اجزاء و ذرات وجود ما از خدا، زمین ما خدا، آسمان ما خدا، یمین و یسار خدا، در این حال ما خدا کو خدا، کو خدا که ما نمیبینیم نمیفهمیم. این کوری جان است و درد بی درمان. عدیت اینون لا تراک عدیها رقیبا. اون چشمدار واقعی امام سید الشهدا علیه السلام، او میداند خدا یعنی چه. ما قدر الله حق قدر. او میگه عمیت اینون لا تراک علیها رقیب. و کور باد، کور است، کور است اون چشمی که تو را رقیب خود، حافظ خود، نگهبان خود نبیند. و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. چه فهمیده اون آدمی که از محبت تو بهره ای نبرده باشه؟ یک عمر تو دامن تو زنده است، همه کار می کند، همه چیز می خورد، در این حال بگه کو خدا؟ این درد بی درمانه دیگه. اون یکی الله گفتی شبی تا که شیرین گردد از ذکرش لبی. خب یک کسی عادت داشت همیشه شبها برمی خواست و ذکری و دعایی و مناجاتی، و یک شب شیطان به سراغش آمد. بعد این وسط ها هست دیگه، داداش یا الله میگفت، ای داد مناجات یا دعا میکرد، و گفت شیطانش خموش، ای صخرون تا به کی میگویی، ای بسیار بود. شیطان به وسوسه آمد، گفت این وقت چقدر هی گفتی نتیجه نگرفتی، ای بازم میگی الله، و برکن دیگه، این همه گفتی، 10 سال گفتی، 20 سال گفتی، 30 سال گفتی، آبی خاموش باش بگی بخواب دیگه. گفت شیطانش خموش، ای صخرون تا به کی میگویی، ای بسیار بود. می نیامد یک جواب از پای تخت، چند الله می زنیم با روی سر. یه دفعه جواب نیومده ازه، این همه گفته یا الله، یه بار نگفته لبیک چی میگی بنده اینا، یک بار نگفته این همه سراش زدی نگفته. خب بگیر بخواب. او شکست دل شد و بنهاد سر، و از همین وسوسه شیطان خب ساکت شد دیگه. گاهی از این حرفا وسوسه میاد به ذهن آدم، و آدم حالش از آدم میگیره دیگه، حال دعا دیگه نداره، حال مناجات دیگه نداره، دیگه میخوابه. خوابید، در خواب به قول اون شاعر جناب خضر را در خواب دید. گفت این چون ذکر میبویی، چرا تا به حال ذکر میگفتی؟ تا سهار نمیگی، چون نمیخوانی کش میخوانده ای، تا به حال که میخوندی او را دعا میکنی چرا نمیخوانی؟ گفت لبه کم نمی آید جواب، اون همی ترسم که گردم رد با. گفت تا به حال گفتم یا الله یا الله، لبک نیامده، از این نظر من دیگه خسته شدم، دیگه نمیام. گفت خجرش که خدا گفتیم به من که برو با او بگو ای ممتحن. گفت که من اثر خدا مأمورم در عالم خواب، آمدم به تو بگویم که نه که اون الله تو لبیک ماست، نه که اون الله تو لبیک ماست، اون نیاز و سوز دردت پیک ما. اونی که به تو لفظ الله یاد داده، اونی که تو را از خواب بیدارت کرده، اونی که حال دعا به تو داده، کی داده؟ نه که اون الله تو لبیک ما، اون نیاز و سوز و دردت پیک ما. نه تو را من در کار آوردم، نه که من مشغول ذکرت کردم، پیش از اینکه تو به سراغ من بیایی من به سراغت آمدم، پیش از اینکه تو مرا بخوانی من لبیکت گفتم. اگر کشش من نبود، نقشه تو از خواب بیدار می شدی، اونی که تو را نیمه شب از خواب بیدارت کرده، از میان رخت خواب گرم بیرونت کشیده، لفظ یا الله یا رب بر زبانت جاری کرده، حال دعا و سوز و گداز در قلبت آورده. آی جز من نبودم، اگر کشش من نبود تو کجا و یا الله گفتن کجا، تو کجا و در دل شب بیدار شدن کجا. مرد بزرگی گفت من غلامی داشتم، این نسبتاً بهری از معرفت داشت، یک شب تو رخت خوابش ندیدم، دنبالش گشتم، دیدم در سجده افتاده و دعا دارد، از تو دعاش اینه که میگد که الهی به حبی لک اغفر لی، خدا تو را قسم میدم به اون محبتی که به من داری مرا بیامرز، به من داری. من از این حرف تعجب کردم، گفتم که چرا اینجور میگی، رو بگو به حبی لک اغفر لی، نظر به اون محبت که من به تو دارم مرا بیامرز، نه محبت تو به من داری. گفت نه مولای من، برعکس مطلب، من که اول نبودم تا دوستش بدارم، در مقابل ازش وجود بگیرم، حیات بگیرم، کمالات بگیرم، او اول به سراغ من آمده، من که نبودم. او چون دوستم داشته به من وجود داشته داده، چون دوستم داشته به من حیات داده، چون دوستم داشته در این شبی که دیگران خوابن مرا بیدارم کرده، با خودش هم صحبت و همرازم کرده. بس درسته، الهی به حبی لک اغفلی، به حق اون محبتی که به من داری مرا مشمول رحمت قرار بده. پس ما قدر الله حق قدره، اونچنان که باید نشناخته ایم. صدیقه کبرا سلام الله علیها، اونی که شناخته او بوده، علی امیر علیه السلام او را شناخته، امام سید الشهدا او را شناخته است، صدیقه کبرا سلام الله علیها او را شناخته است، او میداند و لذا خدا هم او را میپسندد، به عبادت در خانه اش می ستاید او را، رسول خدا دخترش را به عبادت می ستاید، ام ابنتی فاطمه، دخترم فاطمه اونچنان بزرگه وقتی در محراب عبادت می ایستد، ملائکه آسمان زمین برای اونها درخشندگی دارد به نور زهرای من، اونچنان که زمین آسمانیان هم ستارگان برای زمینیان می درخشند. بعد خدا هم به ملائکه خطاب می کند، یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، بنگرید بنده ام فاطمه را ببینید در چه حالی ایستاده با من سخن میگوید. دیگه این روزهای آخر عمر شریفشون، اگر 95 روز اون روایت درست باشه، دیگه این شبها و این روزها ایام آخر عمر شریفشون، این ذکر را زیاد داشتن در این ایام، نمی فرمودن یا حی یا قیوم به رحمتک استغیث فاغثنی، ای حی و قیوم از رحمتت کمک میخواهم، به دادم برس، به رحمتک استغیث فاغثنی، اللهم زحزحنی عن النار و ادخلنی الجنه و الحقنی به ابی رسولی، خدایا مرا زودتر به پدرم ملحقم کن. یک بار امیر علیه السلام شنید این دعا را، بعد توجه به این دارد که دارد اون ساعات آخر عمر را در بیان میکند و رضا کنارش نشست، فرمود نه خدا عافیتت میدهد، خداوند تو را برای ما نگه می‌دارد. ارشد آقا من یک حدیثی و سخنی از پدرم شنیدم، به تابه حال نگفته بودم که شما را ناراحت نکنم، پدرم به من قول داده است اول کسی که از خانواده اش به او ملحق می شود من هستم، و حالا احساس می کنم که موقع رفتن من فرا رسید، ولی به شما ناراحت نکنم نمی گفتم این جریان، ولی موقع رفتن من رسیده، ولی یک حاجت از شما دارم. حالا اون حاجت چی هست که آقا فرمود بگو، هر حاجتی داری روا شده است، چه حاجت داری؟ همین بعد فرمود اولا که من بچه هام کوچکن و شما بخواد ازدواج کنید با خواهرزادم عمامه ازدواج کنید، برای بچه های مادری کنم، و دیگر اینکه از شما میخواهم این دو نفر بر جنازه من نماز نخونند. چقدر رنج برده جانهای عالم به قربان تو ای بیبی عالم، حاجتش از شوهر اینه، یک حاجت بیشتر ندارم، اونه که این دو نفر کنار جنازه من نیایند، اینا بر جنازه من نماز نخوانند. و لذا امر شد به این وصیت، در دل شب مولا غسلش داد عزیزتر از جانش را، و در دل شب با اون بدن رنجور در دل خاک گذاشت. صلی الله علیه یا امیر المؤمنین صلی الله علیه یا سیدت النساء العالمین. پروردگارا به حرمت مولا المتقین علیه السلام، به حرمت صدیقه طاهره سلام الله علیها، در فرج امام زمان تعجیل بفرمایید. گناهان ما را بیامرز، توفیق عبادت با خلوص نیت به همه ما عنایت بفرمایید. مریض های ما را لباس عافیت بپوشان، مشکلات زندگی ما را حل بفرمایید. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید. رحم الله من ذر الفاتحه.